نظرم رو جلب کرد. به زهرا گفتم پاشو بریم ببینیم، شاید کاری از دستش بر بیاد.
این اندشتر مانه دکتر 35 تا 40 ساله اندشتر ما خوبی خوش استاد دانشگاه آل باشه، اشته خوش برنامه‌نویسیه، خوش استاد مقالت. گونم یه تیم دارم پایین همه مقاله همه و صرف تا سال انجام میدن.
برای من ارشد هستم بادینی، برای پایان نام بعد خودتون انجام
میدین؟
خیلی برم خودم معلوم دانشگاه هم بادی. بعد این قیمتش
چی شویه؟ فعلا پروپوزال داریم 700 و ببینید موضوع چی استاد نگید موضوع داریم؟
نه کلا میخوام صرف تا صدش
تقریبا 5-7
میتونم، یعنی میشه توی این پایان نامه برام مقاله هم در آورد؟
کار اصلی مقاله است. حالا این خانم ایشون هم به شما روانشناسیه، حالا اکسپتش رو بهش دادم، فردا اصلا داره 7 میلیون فقط میزنه برای چاپ نامش.
یعنی استیالاش 6 تومن پایان نامه میشه، 5 تومن مقاله هم. بعد یه سری دوستان گفتن که بعضی از این پایان نامه ها آماده است به شما میدن.
اصلا ندارم.
آخه میگم این سایت
حالا من موضوعی که بهت بدم شما باید بری ثبت ایران دار. من حالا موضوع بهت میدم، موضوع بارگذاری میکنی، اگر اون سایت گفت این تکراری نیست بعد میری با هم کار.
در سالهای اخیر به دلایل متعددی از جمله بی انگیزگی دانشجویان تا رواج مدرک‌گرایی در کشور، شاهد رشد روزافزون سفارش مقاله نویسی و پایان نامه نویسی در دانشگاه ها هستیم. متاسفانه روش های بازدارنده‌ای چون ثبت پایان نامه ها در سایت ایران داک و سایت های مشابه نتوانستند گامی در جهت حل این موزل بردارند. کافی سری به خیابان انقلاب مقابل سردر اصلی دانشگاه تهران بزنید تا ببینید چطور مؤسسات و افراد کاملا آشکارا به تبلیغ مقاله و پایان نامه نویسی مشغولند و این بازار سیاه چه رونقی دارد. در همین رابطه دکتر محمد رضا تنهایی احری، استاد تمام فیزیک، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مرکزی و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکو، گفتگویی با همکارم خانم زهرا بور وایه داشتن که با هم میشنویم.
سلام آقای دکتر تنهایی، وقتتون بخیر باشه. دلیل اینکه برخی از اساتید راهنما و مشاور و بعضن داور در مقابل پایان نامه های دزدیده شده و سرقت های علمی که اتفاق میفته سکوت اختیار میکنن چی هست؟
سلام، سوال های بسیار خوبیه. پارامترهای متعددی دخیلن داشتیم، موردهای متعددی که استاد بعد از اینکه کاری رو انجام میده با دانشجوش متوجه میشن که این کپی برداریه. حالا مثال خیلی ساده شدهش اینه، و وقتی که از استاد بازخواست میکنیم که چرا این اتفاق افتاده، میگه که من در جریان نبودم و این کار دانشجوه. وقتی از دانشجو میپرسیم میگه که منم اینو دادم، یکی برام انجام داده. پس بنابراین وجود داره این متاسفانه در کشور ما و بسیار هم پررنگ. در هر صورت اگر کسی این اتفاق توی کار گروهیشون این اتفاق میفته و شخصی از اون کار گروهی، حالا این شخص دانشجو یا هر کس، این استاد از اعتبار علمی خودش هراسی نداره یا انقدر مطمئنه که اعتبارش خدشه‌دار نخواهد شد. پس بنابراین اولین مسئله اینه که من از اعتبار خودم هراسی ندارم. برای استاد اولین مهمترین مسئله اعتباره. سالها جنگیده، سالها وقت گذاشته تا اینکه اعتبار به دست بیاره. دلیل شماره دو که من به عینه این رو زمان که مسئولیت داشتم دیدم این هستش که تعداد دانشجوهایی که به یه استاد محول میشه، حالا قانونی یا غیر قانونی یا اون چیزی که رو کاغذ هست یا نیست، مخصوصا این مسئله در دانشجویان علوم انسانی پررنگ‌تره، تعدادشون خیلی زیاد و در طول یک ترم تعداد عزیزانی که تعداد دانشجویانی که باید با این استاد کار کنن وقتی آمارش میره بالا، خب طبیعتاً از دست استاد خارجی که بیاد همه اینها رو دونه به دونه رسیدگی کنه. پس وقتی که زمینه رو مهیا میکنیم، وقتی که استاد رو به این سمت میکشونیم، خب بعضی وقتها متاسفانه ناخواسته، مگر وجود دارد کسی که اعتبار براش مهم نباشه. پس من اسم این رو میذارم ناخواسته به این سمت سوق پیدا میکنه که وقت نکنه و از دستش در بره و استاد رو داخل در منگنه میذاریم. شما در پایان ترم علاوه بر کار آموزشی خودتون باید کار پژوهشی انجام بدید. برای کار پژوهشی سنجه میاریم، مقیاس میذاریم، خط کش میذاریم، اسکیل میذاریم. این بی نهایت مخربه که اون وقت استاد مجبوره که چیکار کنه در انتهای هر ترم، انتهای هر سال یک کاری رو انجام بده. این کار میتونه یکیش همین چاپ کردن مقاله است.
سوال دوم بنده این هستش که با توجه به اینکه مقالات دانشجویان ارشد و دکترا برای اساتید راهنما و مشاور از لحاظ رتبه شغلی موثر هست، این میتونه دلیلی بر بی‌توجهی برخی اساتید به پایان نامه نویسی و مقاله نویسی دانشجویانشون توسط فرد دیگری باشه؟
بالاخره گرفتن دانشجو دکترایی و تشکیل یک گروه تحقیقاتی یا تیم ورک رسالت هر استاد هست در زمینه تحصیلات تکمیلی، همونطور که گفتین باعث ترفیع خواهد بود قطعا. این که به هر قیمتی من استاد برای ترفیع نیاز به دانشجو دارم، نه، این مسئله رو من به شخصه البته قبول ندارم، به دلیل اینکه اگر دانشجویی باشه کم سواد باشه و پایه‌های اولیه رو نداشته باشه، ممکنه که آسیب بزنه به اون تیم. بنابراین من خودم به شخصه حاضر نیستم که دانشجویی که کم سواد هست و پایه‌های اولیه رو نداره و وقتم نداره، اگر چنین باشه نه، به هر قیمتی حاضر نیست، نه تنها بنده بلکه خیلی از اساتید حاضر نیستن که به دلیل ترفیع شغلی بیان دانشجو بگیرن و اون وقت تبعات بعدی مسئله پیش بیاد که دانشجو میره بیرون کار پایان‌نامه‌اش رو انجام میده، بعد این منجر به مقاله یا حالا هرچی اختراع اینا میشه و به اسم استاد میشه.
خانم دکتر نسیم وثوقی، عضو هیئت علمی و مدیر دفتر توسعه دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در گفتگو با همکارم زهرا طاهری اظهار داشتند که مهمترین عامل جلوگیری از این موزل نظارت اساتید راهنما بر روی عملکرد دانشجویان است.
خانم دکتر، یه سوالی که خیلی پیش میاد اینه که استاد راهنما چه نقشی در پدیده پایان‌نامه نویسی داره و نظرتون رو در مورد پایان‌نامه‌های زیرپله می‌فرمایید؟
خب متاسفانه این پدیده پایان‌نامه نویسی موزلی هستش که در سالهای اخیر خیلی رواج پیدا کرده و واقعا یک آسیب جدی برای جامعه دانشگاهی هست. ولی اونچه که مسلمه این هستش که به هر حال اگر پایان‌نامه رو ما مثل یک کالا در نظر بگیریم، در واقع پدیده پایان‌نامه نویسی یا در این بازار پایان‌نامه نویسی، خب مثل هر کالا و بازار دیگه طبیعتاً از قانون عرضه و تقاضا پیروی می‌کنه. بنابراین تا زمانی که تقاضایی نباشه عرضه هم وجود نخواهد داشت و مسلماً اگر دانشجویان بده و همچین تقاضای رو از این بازار نداشته باشن، خب از اون طرف عرضه هم از طرف افراد غیر دانشگاه یا مؤسسات صورت نخواهد گرفت. بنابراین ما باید به دنبال این باشیم که چرا همچین اتفاقی افتاده و چرا دانشجویان در واقع اون بخش بسیار مهم کار خودشون که بخش پایان‌نامه هست رو واگذار میکنن به بیرون از دانشگاه، چرا این کار رو خودشون انجام نمیدن. طبق تجربه‌ای که بنده دارم با صحبتی که با دانشجویان در واقع انجام دادم و ارتباطاتی که با دانشجویان داشتم، اون چیزی که برداشت بنده هست این هستش که یه مقدار خب دانشجویان شاید انگیزه های خودشون یا خود از دست دادن یا انگار مسائل و مشکلاتی که در روند اجرای پایان‌نامه وجود داره، واقعا از لحاظ امکان تهیه‌اش که خب در خیلی از موارد به علت تحریم ها بعضی از وسایل و مواد و دستگاه ها به دست دانشجو نمیرسه، یا اگر هم امکان تهیه‌اش باشه خیلی هزینه بالایی رو در واقع برای استاد راهنما و دانشجو تحمیل میکنه، پروسه به اتمام برسه و اون بتونه مدرکش رو بگیره. اما نکته‌ای که وجود داره این وسط این هستش که اساتید راهنما هم در این مسئله خیلی میتونن تاثیرگذار باشن، از این بابت که اگر استاد راهنمایی از اول تا آخر کار رو واقعا در نقش استاد راهنما نظارت کامل داشته باشه روی تمام مراحل و روی نوشتن پایان‌نامه، روی همه این داستان‌ها، خب به هر حال دانشجو خیلی نمیتونه اون رو برون سپاری بکنه به افراد، به خاطر اینکه خب به راحتی استاد راهنما با پرسیدن چند تا سوال از دانشجو کاملا میتونه متوجه بشه که آیا این پایان نامه رو دانشجو نوشته و یا اینکه داده بیرون براش نوشتن، که اگر استاد راهنما نظارت داشته باشه روی اون پایان نامه و روی اون نوشتار و روی اون آنالیز ها و کاری که انجام شده، به راحتی میتونه این مسئله رو در واقع کشف کنه و جلوی این کار رو بگیره.
کیفیت پایان نامه هایی که امروزه در جلسات دفاع ارائه میشن رو چطور ارزیابی میکنید و برای این پایان نامه های سوری مشکلی پیش نمیاد؟
خب متاسفانه خیلی این بحث پایان‌نامه نویسی داره رایج میشه و خب مسلماً اشراف و در واقع تسلطی که یک دانشجو خودش میتونه روی پایان‌نامه خودش داشته باشه، مسلماً وقتی اونو میسپاره به یک جای دیگه اتفاق نخواهد افتاد و 100% کیفیت پایان‌نامه‌ای که فرد میده بیرون براش انجام میدن با اون چیزی که خودش میتونه بنویسه با تسلط و دقت زیاد خب خیلی متفاوت خواهد بود و بعضن خیلی از پایان‌نامه‌ها در واقع در خیلی از قسمت‌های کپی پیست پایان‌نامه‌های دیگه هستن. دانشجو بدون اینکه خونده باشه که اصلا اون تو اون پایان‌نامه چی نوشته شده، فقط مثلا بر اساس عنوان یا سرفصل اون کاملا کپی پیست گذاشته توی پایان‌نامه خودش و این پایان‌نامه‌ای که حالا اصطلاحا میگن پایان‌نامه سوری، خب مسلماً در جلسات دفاع وقتی که اساتید داور سوالاتی می‌پرسن، به راحتی می‌تونن متوجه بشن که آیا دانشجو این کارو خودش انجام داده یا اینکه داده براش بیرون انجام دادن و اعتبار و آبروی استاد راهنما، خود دانشجو و به هر حال اون تیمی که توی اون کار بودن همه به نوعی زیر سوال میره و خب برای سیستم دانشگاهی واقعا در شأن و شخصیت دانشجوی تحصیلات تکمیلی و اساتیدش نیست که در جلسه دفاع مشخص بشه که این کار رو در واقع افراد دیگه انجام دادن. بعضا مشاهده میشه هیچ تسلطی روی اونها نداره و با دو تا سوال واقعا گیج میشه، هیچ اشرافی به اون مطلب نداره.
ما یه تیم هستیم که کار انجام میدیم. حالا بچه های اصلا دکتر هستن
یعنی پایان‌نامه رو به روز برای من می‌نویسن یا آماده پایان‌نامه قبلی آماده است؟
نه این چیز آماده ای نداری چون موضوع شما جدیده. من هیچ از پایان‌نامه آماده نداری که به شما بده.
خواستم اگر بشه من یه مقاله یا تو این پایان‌نامه
برمیارم. حتما بعد از اینکه کلن کار تایید شد دفاع کردی و کارتو ثبت کردی، بعدش میتونی یه سفارش نامه از کل کارت داشته باشی برای رزومت پیش رو بر دکتر.
بعد هزینه
برای شما بلوش مثلا 50 تا 60 تومن
در ادامه صحبت‌های قابل تأمل پروفسور مهدی گلشنی استاد تمام فیزیک نظری رو با هم می‌شنویم.
در چند تا از دانشگاه‌های برتر دنیا از دانشجویی که می‌خواد وارد دوره دکترا بشه مقاله می‌خوان. واقعا دانشجوی برق شریف بعد از لیسانس پا شده رفته استنفورد، بعد دکترا و اینا، بعد رفته میشیگان، برگشته توی برق شریف، استخدامش نکردن، مقالت کو. استنفورد ازش مقاله نخواسته بود، میشیگان نخواسته بود. کجا زندگی میکنیم؟ آیا شما واردترین یا دانشگاه پرینستون که جایگاه اشکن بود؟ در عرض 7 سال مقالات ما 5 برابر شد، از 8000 شد نزدیک 39000 تا 5 برابر شد. آیا سوالم این بود تو شورا که جوابی نشنیدم؟ آیا واردات ما 1/5 کم شد؟ آیا صادرات ما 1/5 اضافه شد؟ این اضافه شدن مقالات چه تأثیری داشت؟ چند تا نوآوری تو علم ما داشتیم واقعا. تا کی آخر شو بنفشه سر قفلت در پیش؟ حیف باشد که تو در خوابی و نرجس بیدار.
نکته تأسف برانگیز ماجرا اینجاست که معمولا نویسندگان این پایان نامه ها و مقاله ها اساتید و دانشجویان نخبه هستند. طبق آمارهای اعلام شده نشریه نیچر در سال 2015 تعداد 58 مقاله ایرانی را حذف کرد. در همین راستا خانم دکتر شهنوش رفیع بخش استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات تهران در پاسخ به سوالات زهرا بربایه دلایل قابل تأملی را عنوان نمودند.
سلام خانم دکتر رفیع بخش، وقت بخیر. به عنوان اولین سوال می‌خواستم بپرسم فکر می‌کنید دلیل اینکه اخیراً پایان نامه نویسی و مقاله نویسی برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی زیاد شده چی هستش؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه عزیزانی که به صحبت‌های ما گوش می‌کنن. من رشته اصلی این بحثی که مطرح کردید رو تو بی‌ارزش شدن علم و تجاری شدنش تو جامعه ایران می‌بینم. متأسفانه به خاطر سیاست گذاری اشتباهی که توی سیستم آموزشی ما بوده اکثر مردم وارد دانشگاه میشن برای اینکه مدرک بگیرن که به واسطه اون مدرک حالا بتونن شغل بهتری داشته باشن، موقعیت بهتری داشته باشن. همه آدمایی که تو دنیا میرن درس میخونن هدفشون هستش که یک زندگی بهتر داشته باشن، اما وقتی که پای کیفیت در میون نباشه دیگه کسی واسه یادگیری تلاش نمیکنه. نکته بعدی که به ذهنم میرسه اینه که ما سیاستای تنبیهی برای چنین اشخاصی رو نداریم، حالا چه شخصی که پایان نامه یا مقاله رو مینویسه یا کسی که درخواسته چنین کاری رو داره. توی مؤسسات آموزشی اکثر جاهای دنیا تقلب علمی خیلی پیامد بدی داره. حتی ممکنه کسی که چنین کاری رو انجام داده، دانشجویی که چنین کاری رو انجام میده، دیگه نتونه ادامه تحصیل بده. ولی ما متأسفانه تو ایران نداریم همچین قوانین رو، یا اگر داریم به این قوانین عمل نمیشه. یه نکته دیگه هم در مورد اشخاصی هستش که این کارو انجام میدن. من دانشجوی میشناسم که دانشجوی بسیار بسیار خوبی بودن، بسیار باسواد بودن، ولی مثلا برای هزینه اپلای کردن برای دانشگاهی خارج از کشور مدتی واسه دیگران پایان نامه و مقاله و اینا مینوشت. ببینید وقتی که ما تو دانشگاهامون سیاست‌های حمایتی از دانشجو نداریم، یعنی یه دانشجوی دکترا عملاً باید تمام وقت در اختیار دانشگاه باشه، پس تمام هزینه زندگیش رو هم باید دانشگاه بده یا حداقل دانشگاه بخشی از اون رو تامین بکنه. ما واسه دانشجوی نخبه‌مون هم حتی چنین امکانی تو دانشگاه‌ها نداریم که بتونن زندگیشون رو تامین بکنن.
دانشجویان نخبه‌ای که مقالاتشون رو تو ژورنال‌های خارجی چاپ می‌کنن یا حتی یک سری از اساتید دارن به عنوان واسطه عمل می‌کنن برای اینکه مقالات دانشجویان توسط پولی که داده میشه اکسپت بگیرن، چاپ بشن و دانشجو توی مدت زمان خیلی کوتاهی دفاع کنه. پایان نامه نویسی رو هم به راحتی انجام میدن. فکر می‌کنید دلیل اینکه جامعه علمی کشور ما و نخبگان ما دارن زیر بار این مسئله میرن چی هستش؟
دانشگاه ما متاسفانه واسه ارزشیابی اساتید خیلی به کیفیت کار استاد اهمیت نمیدن. یعنی هر استادی که تعداد مقالات بیشتری داشته باشه امتیاز بیشتری میگیره، هر استادی که دانشجوی بیشتری فارغ التحصیل بکنه، صرف نظر از اینکه کیفیت پایان نامه اون دانشجو چطور بوده، امتیاز بیشتری دریافت میکنه و ترفیع استاد و افزایش حقوقش هم متناسب میشه با همین کمیت و نه کیفیت. شما ببینید یه استادی که مقاله میخواد چاپ بکنه توی مجله با کیفیت بعد کلی وقت صرف بکنه، نتیجه‌ای که از این کار میگیره و امتیازی که از این مقاله دریافت میکنه خیلی متفاوت نیست با چاپ یه مقاله توی مجله درجه دوم. خب منطقه این استاد مجله درجه دوم رو میاره دیگه، چون هر چقدر که تعداد مقالاتش بالاتر بره، هر چقدر که تعداد دانشجویانی که فارغ التحصیل میکنه بالاتر بره، خب ترفیعش زودتر اتفاق میفته و افزایش حقوق در پی داره. بنابراین این مسئله مالی مسئله خیلی مهمه.
سلام، ببخشید شما دانشجو هستید؟
بله.
چه مقطعی؟ دکتر.
ما میتونیم یه مشورت ازتون بگیریم؟
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ما پایان نامه داریم، اما به خاطر سه مشغله‌هایی که داریم نمی‌رسیم بریم دنبالش، یعنی می‌خوایم بخریم. حالا شما که این دوره‌ها رو گذروندین، به نظرتون چه کاری انجام بدیم بهتره؟
ببین، من پایان نامه‌ام خودم نوشتم. ببین، نظر من از مدرسه تا الان نزدیک 18 سال به دست، خیلی حیف نتیجه این سال رو چه کم چه زیاد خودت بهش نرسید. واقعش یه سال بخوای بری دنبال پایان نامه، این یه سال در برابر اون 18 سال اصلا به چشم نمیاد. حالا نتیجه این سال رو خودت به دست بیاری که خیلی ارزشمندتر و پربارتر به یکی دیگه که هیچ نتیجه و بار علمی برای خودت نداره.
من ارشدم، اتفاقا همین ماه پیشم دادم کسی برام بنویسه، یعنی خریدم دیگه. ببین، از لحاظ هزینه ای چه بنویسی چه بخری اصلا فرقی نداره یکی، ولی اون الان اون حسی که بگم ارشد گرفتم و اینا رو ندارم. حس میکنم نتیجه درس خوندن ناقص مونده چون خودم انجام ندادم.
یعنی میگی ما خودمون بنویسیم؟
ببین، نمیدونم، بستگی به شرایطتون داره که میتونین وقت بذارین یا بریم بخریم.
من ارشدم، خودم هم نوشتم، چون هم رشتم و دوست داشتم که در موردش تحقیق کنم، هم هزینه خرید پایان نامه خیلی غیر معقول و زیاد.
به نظرت چی کار کنیم غزل؟
نمیدونم، خدا بزرگ، حالا یه کارش میکنم. سن خودمون همت میکنیم مینویسیم، سخت هست ولی بهتره. نه
راست میگی، ایشالله خودمون مینویسیمش.
پدیده پایان نامه نویسی برخواسته از شرایط متعددی در نهاد دانشگاهی است. در کنار افزایش تعداد دانشجویان، قواعد دفاع از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی، قوانین جدید ارتقای اعضای هیئت علمی، لزوم چاپ مقاله در دوره دکترا، پایین بودن سواد علمی برخی دانشجویان، محدودیت زمانی اتمام تحصیلات و سنوات دانشجویان، الزام دفاع دانشجویان برای خالی شدن ظرفیت، پایین بودن حق و زحمه اساتید راهنما، مشاور و داور، همه و همه از دلایلی هستند که باعث بروز افزایش سرقت‌های علمی، سفارش پایان نامه نویسی و مقاله نویسی در بین دانشجویان می شود. امید است هر چه سریع‌تر تدابیری برای حل چنین مشکلاتی اندیشیده شود تا کشورمان ایران به جایگاه علمی ویژه‌ای در جهان دست یابد. این مستند حاصل تلاش خانم ها زهرا منفرد، غزال کرملو، زهرا طاهری، محبوب ابراهیمی، مریم قاسمپور به سردبیری زهرا بوروایه و تهیه کنندگی خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد است.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک شما عزیزان. امیدوارم که تا اینجای برنامه رادیو گفتگو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در این صبح پرفروغ زندگی همچنان با ما باشید با رادیو گفتگو. دوستان عزیز، آرزوی بهترین ها رو میکنم برای شما عزیزان. خدمتون عرض میکنم که شما میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی های تلفن همراه خودتون شنونده برنامه مورد نظر و علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب بکنید. از جمله مزایای این برنامه هم اینه که هر وقت به رادیو هم دسترسی نداشتید، میتونید با کمک این برنامه مورد نظرتون رو هم بشنوید و از طریق آرشیو زمانی اون هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. مدیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اما دوستان عزیز، در هفته حقوق بشر به سر میبریم، حقوق بشری که آمریکایی‌ها همیشه مدعی اون بودند اما در عمل نشانه‌های دیگری رو برای من و شما نشان دادند.
در سال 1492 در یانوردی ایتالیایی با نام کریستوف کولومب توانست قاره ای جدید را بر روی زمین کشف کند. از این زمان به بعد بود که موج مهاجرت استعمارگران اروپایی به این سرزمین جدید آغاز شد. آنان این سرزمین را آمریکا نامیدند، سرزمینی که قبل از آن هم خالی از سکنه نبود و ساکنان بومی بیشماری داشت. اروپاییان تازه وارد برای به دست آوردن اموال و املاک صاحبان اصلی این سرزمین جنایات پردامنه و طولانی مدتی را آغاز کردند که به قتل عام 112 میلیون سرخپوست انجامید. استعمارگران اروپایی برای فعالیت‌های کشاورزی و فعالیت در معدن احتیاج به افرادی داشتند که با هزینه کم کارهای طاقت فرسا را انجام دهند. به همین دلیل علاوه بر سرخپوست‌های محلی 15 میلیون سیاه‌پوست را به عنوان برده با خود به قاره آمریکا آوردند و حدود 3 میلیون برده هم در این انتقال کشته شدند تا سنگ بنایی باشند برای شکل گیری تمدن آمریکایی. تمدن آمریکایی برخلاف تمام ادعاهای خود در مورد دموکراسی هیچگاه جنبش‌ها و حکومت‌های مردم نهاد را تحمل نکرد. سرکوب کارگران در شیکاگو، حمله به معدنچیان در ویرجینیا و سرکوب معترضین به نژاد پرستی در آلاباما فقط نمونه‌ای کوچک بر دیکتاتوری حاکم بر این کشور است. آمریکایی‌ها تا کنون 62 کودتای موفق در کشورهای مختلف را به ثبت رسانیدند که سبب از بین رفتن حکومت‌های مردمی و تشکیل حکومت‌های خودکامه و ایجاد هرج و مرج شده است. کودتای یونان 1967، کودتای برزیل 1964، کودتای کنگو 1960، کودتای لاوس 1958، کودتای تایلند 1957 و کودتای ایران 1953. در این سال سازمان سیا کودتایی را علیه دولت قانونی مصدق در ایران به راه انداخت که موجب سقوط دولت و آغاز دوران استبداد کبیر در ایران شد.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر و به مهر باشه انشالله. همچنان با شما این بار رادیو گفتگو در حالی که رسیدیم به ساعت 9 بامداد و میریم که همراه بشیم با همکاران خوبمون در برنامه علمی روزنه. روزنه
برنامه‌ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خالق زیبایی ها، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام. صبح اولین روز شما 11 تیر ماه سال 1401 به خیر و نیکی باشه عزیزم. امروز هم مثل همیشه از همین ساعت تا حوالی یک ساعت دیگه، یعنی حوالی ساعت 10، همراه شما عزیزان هستیم با برنامه زندگی روزنه. تا انتها با ما همراه باشید. من عرفان شهبازی، کارشناس مجری، امروز برنامه هستم. تهیه کننده یه برنامه روزنه رو خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد بر عهده دارن که امروز تهیه کنندگی رو در خدمت جناب آقای روزدهانی و خانم مختارزاده هستیم. صدا بردار امروزمون جناب آقای شریعت پناه هستن، هماهنگی رو خانم فاطمه مختارزاده و نویسندگی رو هم خانم